أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در آیه 37 سوره بقره بود. فتلقى آدم من ربه كلمات فطاب عليه انه هو التواب الرحيم. گفتیم کلماتی که به آدم القا شده است برای قبولی توبه به حسب روایات خود اهل سنت، که البته در روایات ما هم هست ولی ما روایات اهل سنت رو برای شما خوندیم، این کلمات عبارت است از اسماء طیبه خمسه کسا. اصحاب کسا را خدا نام مبارک اینها رو به آدم القا کرد. جبرئیل گفت آدم اگر میخواهی توبه ات قبول بشود خدا رو بخوام به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام. این را استدلال به آیه را و روایات اهل سنت را خدمت شما عرض کردیم و جلسه گذشته خوندیم. حالا و گفتیم که جناب علامه حلی به این آیه استدلال کرده، میگه این فضیلتی است برای علی که هیچ کدام از اصحاب پیغمبر این فضیلت رو ندارند و امام باید افضل افراد باشد، بنابراین امیر المومنین که این فضیلت منحصر به اوست، او میشه افضل اصحاب پیغمبر، پس او میشه سزاوار است که خلیفه و سلام خلیفه و جانشین و وصی بر حق پیامبر باشد. این هم استدلال، وجه استدلال که علامه حلی بیان فرمود. میرسیم طبق معمول بحث که تا اینجا آمده ایم، میرسیم به مناقشات ناسبی بزرگ ابن تیمیه. ابن تیمیه در قرن هشتم دو مرتبه به این روایات هم که رسیده است و آیه اشکال میکنه، مناقشه میکنه به هشت وجه. هشت اشکال در این استدلال که خدمت شما گفتیم میکنه. اشکالات ابن تیمیه رو میخونم، یکی یکی جواب بدیم ببینیم چه میگرد. اشکال اول، یعنی حرف علامه رو که معاصرش نقل میکنه و اشکال میکنه، میگه اشکال اول، میگه ول جواب من وجوهه، جواب ما نسبت به استدلال به این آیه و به روایات توسل آدم به اسامی خمسه طیبه، میگه جواب ما چند جوابه. احدها المطالبه به صحت حاضر نقل، میگه که اولا این روایت رو فقط ابن مخازلی در مناقبش نقل کرده. فقط بله عرفت ان مجرد روایت ابن مغازلی لا یسوق الاحتجاج بها به اتفاق اهل العلم. یه روایتی که فقط ابن مغازلی نقل کرده شما نمیتونید بهش احتجاج کنید و همه اهل علم اینو قبول دار. خب اولا چرا ما نتوانیم به روایت ابن مغازلی احتجاج کنیم؟ وقتی که سندش چه باشه؟ معتبر باشه. این یک. دو، کی گفت از این روایت رو فقط ابن مغازلی نقل کرد؟ این روایت رو دیگران هم نقل کرد. ما اسامیشون رو خوندیم، کتاباشون رو خوندیم، بعض روایات هم خوندیم. روایت منحصر به ابن مغازلی نبود. مؤلفین دیگر از اهل سنت، کتابهای دیگر از اهل سنت، این داستان توسل آدم به اسامی اصحاب طیبه خمسه کسا را نقل میکنه. پس بنابراین این چه حرفیست؟ ببینید عبارت ها را ببینید چه جوری مینویسه. میگه این روایت اول باید سندش معلوم بشه صحیحه یا نه. دوم به فرضم سندش تمام بشه، یه روایت مولا ابن مغازلی به یه روایت ابن مغازلی در مناقبش که نمیشد استدلال کرد. جواب چه گفتی؟ اولا روایت منحصر به ابن مغازلی نیست، دیگرانم داره. ثانیا سند ابن مغازلی معتبر است. شما یه روایت اگر سندش معتبر باشه خب بهش اخذ میکنید دیگه. بر اساس رجال خود شما اهل سنت این سند سند معتبری است. توجه میکنید؟ اگر وقت شد سند رو برای شما تفصیلش رو میگم که بله تفصیلش چیست، انشالله اگر رسیدم میگم. این جواب اشکال اول. اشکال دوم میگه ان هذا الحديث كذب موضوع به اتفاق اهل العلم. هر وقت ابن تیمیه هیچ دلیلی ندارد میگه به اتفاق اهل، چون هیچ دلیلی نداره بر حرفش، کشکی اهل علم را توهمی تخیلی با خودش همراه میکنه که مخاطب ازش نپرسد دلیل این حرف چی چیه، که اتفاق اهل علم است. تا هم گفت اتفاق اهل علم است دیگه، اتفاق اجماع باشد دیگه کسی مطالبه دلیل نمی کند. ببین میگه این حدیث کذب است و موضوع، موضوع یعنی ورز شده، یعنی ساختگیست، یعنی دروغ جعلی، به اتفاق اهل علم، ادعای اتفاق اهل علم. خب شاهد حالا ذکره ابو الفرج ابن جوزی فی موضوعات عن طریق دار القطنی. ابن جوزی این رو در کتاب موضوعات خودش آورده است. خیلی خوب. خب جواب کی گفته این حدیث کذبه و موضوعه؟ این حدیث در کتاب‌های مختلف اهل سنت و در بعضیش با سند صحیح آمد. پس این که میگه کذب و موضوعه، نه به چه مناسبت کذب و موضوع باشه؟ میگه اتفاق اهل علم. کدوم اتفاق اهل علم میگه این حدیث جعله؟ بگه تنها شاهدش ابن جوزی است که ابن جوزی در موضوعات، در کتاب موضوعاتش این حدیث رو ذکر کرده. به فرض که ابن جوزی در کتاب موضوعات خودش این حدیث را ذکر کرده باشد، اول باید ببینیم ابن جوزی ذکر کرده است یا ذکر نکرده است. علا فرض که ابن جوزی این حدیث را در کتاب موضوعات خودش ذکر کند، تو بحث قبل گفتیم اگر یادتون باشه که جناب ابن جوزی تخصص در حدیث ندارد و خود حافظان اهل سنت ابن جوزی را حافظ نمی دانند. توجه کردید؟ و میگن کتاب موضوعاتش کتابی است که یه سری از احادیث درست توشه و یه سری از احادیث جعلی رو که باید ذکر میکرده ذکر نکرده. متوجه شدی؟ یعنی جناب ابن جوزی حالا یا این کتاب رو شتاب زده نوشته است یا حافظ حدیث به مصطلح اهل سنت، بله که میگن حافظ حدیث باید چقدر حدیث از حفظ باشد، نبوده است. لذا خود بزرگان محدثین اهل سنت نه برای ابن جوزی مقامی در حدیث قائلند و نه برای کتاب موضوعات شعنی قائلند. یعنی کتاب موضوعات ابن جوزی رو جز کتاب‌های محققانی در علم حدیث نمی‌دانند. بنابراین ابن جوزی در موضوعاتش ذکرش کرده، خب ذکرش بکنه. این دلیل نمی‌شد که بفرمایید چی؟ این روایت جعلی باشد. اسناد مختلف داره، بعض اسنادش هم معتبر است.
خب
احسن، بله،
خودش جای دیگه تو مسئله
آره. باریک الله، در کتاب موضوعاتش گفتی حدیثی رو آورده است و نوش میگه من پا منبرش بودم و چه گفت، و همین ابن جوزی همین حدیث رو منبر خون، اشعارش هم خون و در موعظش استعمال کرد. تعجب میکنه. خب اشکال سوم ابن تیمیه اینه، میگه آقا ان الکلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسره في قوله تعالی. میگه دنبال چی میگردی؟ خود آیه شریفه بیان میکند. چرا بیان میکند؟ میگه خود آیه شریفه بیان میکند که مراد از این کلمات چیست. کدوم آیه؟ سوره اعراف آیه 23. خوندم برای شما همون روز در استدلال به آیه. سوره اعراف آیه 23 اینجور میفرماید، ملاحظه کنید. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. میگه اون کلمات اینه که آدم و حوا دست به دعا برداشتن، گفتن خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، خدایا اگر ما را نبخشی و رحم به ما نکنی ما از خاسرین خواهیم شد. میگه اون کلمات این دعای آدم و حواست که آدم و حوا با هم این دعا رو کردن. خیلی خوب. و بعدم میگه و قد رویه عن السلف هازا و ما یشبهه. میگه در کتب حدیث ما از سلف نقل شده که کلمات این. بله، در نقل بعضی از نقل‌های اهل سنت کلمات را به این معنی کردن، به همین آیه 23 سوره اعراف. اما جلسه قبل به شما گفتم این نمیتونه درست باشه. بچه‌شو خیلی واضح گفتم، پشت این آیه میگه قاله به تو. اگر خدا توبه ی آدم رو قبول کرد و آدم رو بخشید چرا حبتش کرد؟ توجه میکنی؟ چرا حبتش کرد؟ گفت برو بیرون از بهش. قال احبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الهی. خدا اگه آدم رو بخشیده بود بعد این کلمات، چون تو آیه میگه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، توبش قبول شد بعد کلمات. اگر توبش قبول شد بعد کلمات چرا بهش میگه اهبتو، بریم بیرون؟ اگه توبه کسی پذیرفته بشد که دیگه مجازات نمیشد که. توجه میکنید؟ بنابراین پر واضح هست که مراد از این کلمات این آیه 23 سوره اعراف نیست، و جناب ابن تیمیه با اون سلفش که یه همچی تفکری دارن که میگه سلف هم این رو روایت کردن یا گفتن، این سلف یا آیه رو متوجه نشدن یا بفرمایید چی، یا دارن تفسیر به رأی میکنن، میخوان اون فضیلت امیرالمومنین رو منکر بشن، این حرف رو میزنن. و الا خیلی واضح آیه پشتش میگه قال اهبتوا فی الارض، اهبتو آقای کسی توبه کنه بعد توبه التائب من الذنب کمن لا ذنب، یعنی دیگه گناه اصلا نیست، میشه کسی را توبهشو خدا قبول کنه بگه خب حالا احتیاطاً بیا برو تو جهنم، نمیشه. پس خدایا اگه توبه قبول کردی که دیگه جهنم ندارد که، اگه توبه قبول میکند دیگه عذاب ندارد. اگر کلمات این بود و خدا میگه کلمات رو که آدم گفت فتاب علیه، خیلی خوب، الان پشت این کلمات میگه قال، ببینید میگه قال لا، این دوتا آدم و هوا گفتن، قال پشتش خدا جواب داد اهبتو هبوط کن تمام برید بیرون از بهش، اگه توبشون قبوله برید بیرون از بهش، دیگه یعنی چی؟ مجازات یعنی چی؟ برید روی زمین، بعضکم لبعض عدو ولکم ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، دیگه جایگاه شما آدم ها رو زمینه، برین رو زمین با هم دشمنی بکنید روی زمین. خب پس معلوم میشه این کلمات نبود اون چیزی که توبه آدم به وسیله او پذیرفته شد. این هم اشکال سوم و جوابش. چهارم، حالا چهار تا اشکال میکنه، این چهار اشکالی که الان میخوام بگم، چهار و پنج و شیش و هفت، این چهار اشکالش تمام اجتهاد در مقابل چیه؟ نص. ابن تیمیه در مقابل نص دارد اجتهاد میکند. ببین اشکال چهارم، میگه معلومون بل اضطرار، خیلی خوب، ان من هو دون آدم من الكفار والفساق اذا تاب احدهم الى الله تاب الله عليه. یا اونایی که در رتبه و مقام آدم نبودن، کافر باشن یا فاسق باشن، اگر برگردن به درگاه خدا توبه کنن خدا توبهشو قبول میکنه. و ان لم يقسم عليه به احد، ولو خدا رو قسم ندهد به کسی، ولی خدا رو به کسی قسم نگه، خدایا تو رو قسم میدهم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، برگرده بگه خدایا من توبه کردم، خدا قبول میکند توبه شو. میگه کفار و فساق اونایی که پایین تر آدمن توبه شون قبول میشد، فکیف یحتاج آدم فی توبتهی الا ما لا یحتاج الیه احد من المذنبین. پس چرا آدمی که مقامش از اونا بالاتره توبهش احتیاج داشته باشد به توسل؟ توبه بقیه بی توسل قبوله، توبه آدم با توسل. چرا؟ این اشکال چهار. جوابش این است که توبه قبولیش به توسل است. بله ممکنه ما دون آدم توبه کنم، لکن آدم است، هرچه مقام بالاتر بره اگر لغزش واقع بشه، لغزش چیه؟ بیشتر توجه کردی؟ بنابراین آدم در اون رتبه و جایگاهی که داشت که آدم و صفوت الله بود، مسجود ملائک بود، اون رتبه و جایگاه رو خدا بهش داد، خیلی خوب خدا باش صحبت کرد با همه این حرفا، خدا گفت ولا تأکل من هذه شجره، درسته؟ نگاه کنید، خدا گفت بله، خدا گفت بهشون که بله. شما چه کنید؟ شما دوتا برید و در بهشت سکونت کنید، آدم و حوا. خیلی خوب. و این که در بهشت سکونت کردید، شما از چه استفاده نکنید؟ بله، از این شجره خاص شما استفاده نکنید. فقط آیه 18 هم دنبال اون میگرده. نه آیه 18 هم که خب
نیست شجره که از مقامی که حفاظت از مقامی که تنشتن داده شده.
احسن. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا. جا بهشون داد، همه چی بهشت بهشون داد، گفت هر چی میخوان بخوری، زندم که بغل دسته. درسته؟ خیلی خوب. از عیش رقیب یعنی هر چی میخوان از این باغ و بهشت بخوری، حیث و شئت ما، از هر گوشه این باغ. ولا تقربا هذه الشجره، فقط از این میوه این درخت نخور. یه تک درخت، یه تک درخت رو نهی کرد نخورید. فتکونا من الظالم، اگر از این تک درخت بخورید شما جزو چه میشید؟ ظالمی میشید. خیلی خوب. اون وقت فأزلهم الشیطان عنها، شیطان لغزش ایجاد کرد برای آدم و حوا. توجه کردی؟ و اینا از میوه این درخت خوردن. خب در تمام کلام همین است. وقتی در حطبه آدم باشی و خدا بگه این همه من به دادم، همه رو استفاده کن، این یکی رو دست ندن، و تو صاف بری سر همون یکی و حرف خدا را زیر پا بگذاری. ترجمه میکنی؟ یعنی اصلا ما میگیم، چون الان اینجا میگن با اسمت آدم، آدم شما میگید پیغمبره، نهی الهی چه شده است؟ نهی الهی رو الان مرتکب شده با مقام اسمت. میگیم نهی، نهی تنزیهی، نه نهی حرامی، نهی تنزیهی. نهی تنزیهی یعنی خدا میگه من دوست ندارم این کارو. خب نه، دوست ندارم این کار رو بکنی. خدا بگه دوست ندارم هم این کار رو بکنی، اگر خلاف اون چه که خدا دوست ندارد شما مرتکب بشی، شما بر خلاف عبودیت محض مرتکب فعل شد. عبودیت محض چیه؟ یعنی هرچه خدا بکن میکنن، هرچه گفت نکن نمیکنن. حتی اگه گفت من دوست ندارم تو این کارو بکنی، عبودیت محض این است که همون دوست ندارم رو هم اتیام نکنه. الان شما میخوان برای یه آقایی یه سور بشه، درسته؟ خب میخوان احترامش کنید، یه سورش بدید. میدونید این آقا سیر تو غذا باشد دوست نداره، شما هم از دم همه غذاهاتون رو توش سیر بکن. درسته؟ میاد سر سفره شما میشینه، فقط میپرسه شما نمیدونستی من سیر دوست ندارم؟ شما میگین اختیار داری. چرا؟ میدونست. این چی میشه؟ این احترام به اوست یا بی‌حرمتی اوست؟ با اون که اون به شما نگفت سیر توش نریز، ولی شما میدونی اون سیر دوست نداره و شما همه غذاهاتو توش سیر ریختی، خب الان دوست ندارد این سفره رو دید. دیگه این احترام نیست. یعنی شما یه محبوبی که داری، محبوب دون اگر چیزی رو دوست ندارد و شما به محبوب آنچه را که دوست ندارد تقدیم کنید، وقت شما آیا به شرایط محبت و دوستی وفا کرده ای؟ هرچه رو دوست نداره دیگه بهش بدی، از دست شما ناراحت میشه، نه اینکه خوشش بیاد. توجه میکنید؟ خب بنابراین ما میگویم اصلا نهی خدا نهی تحریمی نبود که با مقام عصمت طلب، اما خدا بهش گفت آدم من نمیخوام تو از این بخور. همین. خیلی خوب. آدم خلاف مقام عبودیت و خلاف مقام محبوبیت عمل کرد و خورد. شیطان گولش زد و خورد. خیلی خوب. خدا گفت تو خلاف مقام عبودیت عمل کرد، خلاف مقام محبوبیت عمل کرد. محب بر خلاف میل و علاقه محبوبش کاری را نمی کند. خیلی خوب. و خدا از بهش بانده. خب؟ خب. چون آدم در اون رتبه بود، حالا از مقام عبودیت تخطی کرد و تنزل کرد. حالا اتفاقا آدم برای اینکه برگردد به مقام سابقش احتیاج به توبه ای دارد و توبهش از توبه ی آدم های معمولی چیه؟ سخت‌تر. او روایت یادتون نره آقای شریف درسته؟ میگه خدا 70 گناه از جاهل بیداشت، اما یک گناه از عالم نمیبخشه. یعنی چی؟ یعنی جاهل و 70 تا 70 تا میگه این بدبخت بیچاره است نمیدونست، اما عالم که شما میگه تو که میدونستی؟ تو چرا کردی؟ این همونه. میگه دون آدم قبول میشد، در رتبه آدم قبول نمیشد. ده بله اتفاقا تو یه ابن تیمیه مطلب رو نفهمیدی، چون آدم در رتبه آدمیت است، در رتبه صفوت اللهی است، در رتبه مسجود ملائکه هست، در رتبه ایست که خدا اینقدر بهش مقام داده. حالا این تخطی رو کرده است، خدا توقعی اینو نداشته. لذا برای اینکه آدم برگرده به سر جای اولش احتیاج به توسل دارد، احتیاج دارد محبوبای خدا رو ذکر کنه، بگه خدایا من از چشمت افتادم، من به شروط محبت و عبودیت وفا نکردم، خدایا به حق محبوبان درگاهت، به حق اونایی که عبد محض تو هم، اشهد ان محمدن عبده، اونایی که عبد محض تو هم و محبوب خاص تو هم، به حق اونا خدایا من اشتباه کردم، خطا کردم، منو برگردون سر جای اول. وجهش این است. خب این وجهشو گفتم مضافاً به این که روایات میگه اینجوره دیگه. این فرمایش در واقع اجتهاد در مقابل نص. بعد یه حرف دیگه هم میزنه، این خیلی عجیبه، میگه و طائفتون قد روا انهو توسل بالنبی حتی قبل توبته و هازا کذب. میگه یه طایفه نقل میکنن آدم توسل به خود پیغمبر پیدا کرده برای قبول یه توبش و این دروغه. و روی ان مالک فی ذلک فی خطابه للمنصور، منصور دوانیقی از مالک ابن انس فقیه مدینه پرسید، من وقتی میخوام وایسم مقابل پیامبر و زیارت بخوانم پیغمبر را، آیا به سمت قبر پیغمبر وایسم زیارت بخونم یا به سمت قبله؟ کدومش؟ از مالک ابن انس پرسید، فقیه مدینه، منصور دوانیقی. مالک بهش گفت چه اشکالی دارد بیستی به رو به طرف کسی که توبه جدد آدم با بردن نام او قبول شده است. مالک انس اینو بهش گفت، گفت اشکال وایس به طرف پیغمبر، این پیغمبر کسی است که توبه آدم با بردن نام او قبول شده، تو هم مقابل این آقا وایسی، این آقا را به درگاه خدا شفیع قرار میدی، چه اشکالی دارن؟ مالک انس امام فرقه مالکیه، امام فرقه مالکیه به خلیفه وقتش اینو گفت، گفت به طرف خود پیغمبر وایس و اشکالی ندارن. میگه این از مالک نقل شده و هو کذبان، دروغه، هرچی هم نخواد قبول کنه میگه دروغه، کذبان کذبان کذبان. خب و هو کذبان علی مالک و این ذکره ها القاضی عیاض فی الشفا، میگه ولو قاضی عیاض در کتاب شفا نقلش کرده بازن دروغه، هرچی رو بخواد منکر بشه میگه دروغه. آقا خب ببینیم آیا این داستان دروغه؟ چه داستانی؟ توسل آدم به پیامبر. ببینیم در خود روایات اهل سنت وارد شده است که آدم برای قبول توبهش به پیامبر توسل پیدا کرد. فرقش با روایاتی که من براتون خوندم اینه، تو روایات ما میگه به پیامبر و اهل بیتش توسل پیدا کرد، بعضی از روایات اهل سنت اهل بیت رو انداختن، میگه فقط به پیامبر توسل پیدا کرد. جناب ابن تیمیه اینم قبول نداره، میگه کذبه. یعنی روایاتی که میگه توسل به پیغمبر تنام آدم پیدا کرد میگه کذبه. ببینیم کذبه این روایات رو حاکم نیشابوری، روایت توسل به پیامبر رو، توسل به پیامبر رو حاکم در مستدرک بر صحیحین، بیهقی، طبرانی در معجم الکبیر، ابو نعیم اصفهانی، ابن عساکر، قاضی عیاض، قاضی عیاض هم کتاب شفا که خودش بود و دیگران نقل میکنن. حالا گفت دروغه، ببینید دروغه، حاکم نیشابوری در مستدرک علی‌الصحیحین جلد 2 صفحه 615 روایت رو نقل میکند، روایت چی رو؟ توسل آدم در قبول توبه به شخص پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم. خب بعد میگن روایت دیگه طوری نیست، حالا یه سری میخونم. اتفاقا راوی روایت از پیغمبر عمر ابن الخطاب خلیفه دوم، میگه پیغمبر گفت لما اقترف الادم الخطیعه قال یا رب اسألک به حق محمد لما غفرت لی، خدایا به حق محمد قسمت میدم برا ببخش. خیلی خوب، فقال الله یا آدم و کیف عرفت محمد، تو محمد رو از کجا شناختی؟ ولم اخلقه، من هنو خلقش نکردم، تو از کجا شناختیش؟ قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی، و وقتی من تو مرا خلق کردی من سرمو بلند کردم، فرأیتو علی قوائم العرش مکتوبا، بر پایه عرش الهی دیدم نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. خب روایت ادامه داره، خودتون بخونید. حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، حاکم نیشابور. طبرانی باز این روایت رو نقل میکنه، معجم الکبیر جلد 2 صفحه 82. دیگه بخوام بخونم طول میکشه. جناب سبکی در کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، آیا زیارت پیغمبر جایزه؟ نه، کتاب داره، میگه شفاء همه مرضا در مورد زیارت پیغمبر. یعنی اونایی که میگن زیارت پیغمبر شرکه، جایز نیست، اینا چه دارن؟ مرض دارن، مریضن. این کتاب ما رو بخونن، ادله جواز و استحباب زیارت پیغمبر را بفهمن تا از این مرضا خوب بشن. ایشون هم این روایت را نقل میکند، بله، و میگه شفا و استقام صفحه 296 میگه والحدیث المذکور لم یقف علیه ابن تیمیه به هذا الاسناد. میگه ابن تیمیه با این سند این حدیث رو ندیده بود و الا نمی گفت کذبه، نمی گفت دروغه. ولأبلغه ان الحاکم صححه، ترجمه می کنید، و به اون نرسیده بود حاکم نیشابوری گفته این روایت صحیحه، و الا چگونه مسلمانی می تواند جسارت کند؟ ببینید، و کیفه یهل لمسلمن ان یتجاسر على منع هذا الامر العظیم الذي لا يرده عقل ولا شعر. چجوری مسلمان میتواند اینقدر بی حیا باشد، جسور باشد که امری رو که نه عقل نفیش میکند نه شعر نفیش میکند بگه این حرف دروغه؟ میتواند جناب سبکی، میتواند. چرا؟ به خاطر اینکه حقد و کینه و نسب نسبت به امیرالمومنین وادارش میکند حتی روایاتی رو که عامه اهل سنت نقل کردن بگه دروغه، بگه اینا بی خوده. عجب کردیم؟ خب تازه تو خود روایات اهل سنت این مطلب هست که میگن، تازه اینو توی روایت که برای شما خوندم یخت جناب ابن خطاب انداخته است، تو روایات دیگر اهل سنت هم هست که آدم میگه من اسم پیغمبر رو دیدم و علی را که بر قائمه عرش مکتوب بود. حالا بخونم برای دوتا از اونا را. لما اسری بی الاسما از، یعنی بر قائمه عرش غیر نام خدا و پیغمبر این نامم مکتوب بوده است. کدوم نام؟ نام مبارک امیرالمومنین. روایت از خود پیغمبر میگن وقتی من به آسمان به معراج رفتم از علل عرش مکتوبم، بر عرش الهی چنین نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله. دیگه چی؟ دیگه ایدته به علی، من تعیید میکنم این پیغمبر را به کی؟ به امیرالمومنین. به خود پیغمبر میگن این رو عرش مکتوب بود. خب عرش نوشته هاش عوض نمیشد که، از اول بوده است. پس تازه تو روایت ها که میگه آدم من نام محمد رو دیدم، نام علی هم بغلش بوده است. اینا این روایت مال اهل سنت رو خوندم، و ایدته به علی کنار عرش الهی بود. از شفا به تعریف حقوق المصطفی جلد اول صفحه 174، مجمع الزوائد 921، موجم الکبیر تبرانی 22200، کنز الامال متقی هندی 11624، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی جلد اول صفحه 298، تاریخ دمشق، تاریخ مدینه دمشق خطیب دمشقی 42336. یعنی تازه تو اون روایت که میگه نام پیامبر خالی، آدم نام علی را هم دیده است. پس قاعدتا باید به نام علی هم قسم بده. بازم روایاتی هست که از اهل بله بفرمایید سنت میگن در معراج پیامبر میگن نام خدا بود، من پیغمبران نام علی نوشته شده بود. دیگه اینا رو میگذارم بقیه شد. خیلی خوب، پس بنابراین آقای ابن تیمیه مطلبی رو که اهل سنت خداشون نقل کردن که توسلی به شخص پیغمبر، چون بعضی آل رو انداختن، میگن آدم متوسلی به شخص پیغمبر شد، اینم میگه دروغ هست. حواستون هست؟ آه. اشکال پنجم، ان النبی لم یامر احدا بالتوبه به مثل حاضر دعا. میگه اگر این توبه بر آدم وارد شده بود، چرا پیغمبر به کسی نگفت اینجوری توبه کن؟ ترجمه میکنی؟ چرا پیغمبر به کسی نگفت اینجور توبه کن؟ خب اینم اجتهاد در مقابل نسته. خود ذکر این داستان یعنی چی؟ یعنی ای فرزندان آدم، بابادون اینجوری توبه کرد تا توبش قبول شد، شما میخوان توبتون قبول بشه؟ باید اینجوری، این دیگه خودش یاد دادنه. عجب آدمیسی. بگه یاد دادن چجوریه؟ بگه یاد دادن اینه که بذاره تو دهنش کلمه به کلمه. خود ذکر این داستان، خود این آیه شریفه، خود این روایاتی که در ذیلش آمده بیان این است که فرزندان آدم توبه پدرتون اینجور قبول شد. باباتون که پیغمبر بود، باباتون که صفوت الله بود، مسجود ملائکه بود، توبش خدا با توسل به پنج تن اصحاب کسا قبول کرد، شما میخوان توبه دون قبول بشه؟ یا همینجور باید توبه کنید؟
خدا خدا رو گفتش که ادعا که این که اصلا هم بدن این خود خوشتاف کنیم با خوشتاف کنیم این باشیم لوجد الله خدا خدا مفتید
لوجد الله توابا رحیما. بله، اشکال شیشومش میگن ان الاقسام علی الله بالملائکت والانبیاء امرون لم یرد فی کتاب ولا سنت. اشکال میگه اینی که قسم بدهید شما را خدا را، خدا را قسم بدهی به ملائکت اللهش و به انبیا، این در کتاب و سنت نیامده است. توجه میکنید؟ بلکه غیر واحد من اهل العلم که ابی حنیفه و شاگردش ابی یوسف و غیر از این دوتا میگن قسم دادن خدا به مخلوق جایز نیست. یعنی اینی که آدم گفته است خدایا تو رو سوگند میدهم به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اینا مخلوقات خدا دیگه، جایز نیست خدا رو قسم بدی به مخلوقش. کی گفته؟ میگه ابو حنیفه و ابو یوسف گفت. اینقدر ابن تیمیه دروغ گفت که ما دیگه این صحت نقلش را نمیتوانیم بپذیریم که آیا واقعا ابو حنیفه این رو گفته، شاگردش قاضی ابو یوسف آیا این رو گفته است یا نگفته است. ما این رو نمیتونیم ازش بپذیریم. یک، دو، این که چرا تو کتاب و سنت نیست؟ خب این کتابش، اینم سنتش که خوندیم دیگه، عجبا روایاتشو خوندیم، آیشم خوندیم، میگه در کتاب و سنت وارد نشده است و جایز نیست کسی خدا رو به حق مخلوقاتش قسم بده. چشم خدا رو قسم بدیم همون جور که جایزه که خدا رو قسم بدیم، خدایا به حق رحمانیت، به حق رحیمیت، خدایا به حق چی؟ به حق بفرمایید عزت و جلال و جبروت، همون ده خدا رو قسم بدی خدایا به حق محمد و اهل بیت. چه اشکالی داره؟ خود خدا به مخلوقات قسم خورده، میگه اون خودش خورده، شما حق نداری قسمش بدی. متوجه میشید؟ میگه بنده خدا حق ندارد خدا را به مخلوق خدا قسم بدهد، و این قسم دادن به مخلوق در هیچ آیه و روایتی وارد نشده. پس اینا که گفتیم چی بود؟ پس این آیه فتلقا آدم و من ربه کلمات با روایات زیلش که میگه بله آدم خدا را قسم داد به حق پنجتن، پس اینا چی بود؟ اینا همه اجتهاد در مقابل نص. خیلی خوب، اشکال هفتم میخوام تمام کنم دیگه. اشکالاش میگه انهازا لوکان مشروعن فآدم نبی کریم. میگه آدم خیلی مقام داره، پیغمبر خداست. خب آدم اگه قرار باشد قسم بدهد، باید به یکی قسم بدهد که از خودش چه باشد؟ بالاتر باشه. خیلی خوب، فکیفه آدمی که نبی کریم است، کیفه یقسم علی الله به من هو اکرم علیه من. بعد میبینه بعد حرفی زن، میگه آدم باید خدا رو قسم بدهد به یکی که از خودش بالاتر باشه، این درسته دیگه. خب بعد میگه، وقت میخواد بگه یعنی چه جوری به این پنج تن قسم داده، بعد میگه خیلی خوب قبول، ان نبینا افضل من آدم. میگه بسیار خوب، پیامبر از آدم بالاتر است. میتونه آدم خدا را قسم بدهد به کی؟ به پیامبر. لکن آدمو افضل من علی و فاطمه و حسن و حسین، اما آدم از اون چهار تا دیگه بالاتر است. دیگه از همون حرفای آقای شریف میخواد که گفتم. بله ترجمه کن، یعنی حقش است. خیلی خوب، خب مردک آخه بله، باید وقتی من بخوام خدا رو به حق کسی قسم بدم، باید به حق یک کسی قسم بدم از من بالاتر باشه، درست؟ خب توی روایت هم میگه آدم قسم داد به پنجتن، معلوم میشه پنجتن از آدم چیه؟ بالاتر هم بگه. پیغمبرشو قبول میکنه دار، نمیتونه قبول نکنه. میگه خب پیامبر رسول خاتم از آدم بالاتر است، اما علی چرا بالاتر؟ ناسبیه، بغض علی داره. خب جاهل، خب علی نفس پیغمبر است. تمام شد. اگه پیغمبر بالاتر است، نفس پیغمبر هم چیه؟ بالاتر است. زهرا، میگه زهرا چرا بالاتر باشه؟ خب زهرا کفر علی است. کفر علی هست یا نه؟ وقتی کفر علی است زهرا، یعنی هر مقامی برای علی ثابت است، برای زهرا ثابت است. حسن و حسین هم که بله چه هستن؟ ریحانه پیامبرند. پس بنابراین چرا اینا از این ور میان از اون ور بیان؟ بگو بله معلوم میشود آدم که به اینا توسل پیدا کرد، پس مقام اینا در نزد خدا از آدم بالاتر است. اما بغض و نسبش نمیگذارد از اون ور بیاد، از این ور. هشتم اشکال آخرش، این اشکال دیگه حرف مفت زدنه، گزافه گوییست یا تجاهل. میگه هشتم از سامن ان یقال هذه لیست من خصائص الائمه. میگه خیلی خوب، بالاتر از این ما گفتیم آدم متوسل شد به پنجتن آل عبا، آدم متوسل شد به علی. میگه خیلی خوب، اولا شرط امامت توسل نیست، شرط امامت و خلیفه بودن این نیست که آدم بهش متوسل شده باشه، این یکی. ثانیاً اگه شما گفتی شرطش توسل آدم است، خب پس فاطمه هم باید چه باشه؟ خلیفه باشه. حسن و حسین هم باید چه باشه؟ خلیفه باشه. متوجه شده؟ این هم اشکال هشتم میگه شرط خلافت توسل آدم نیست. اگه گفتی شرطش توسل آدم است، خب پس بقیهشون هم باید خلیفه باشه. بقیهشون یعنی زهرای مرضیه هم باید خلیفه باشه، علیها السلام، حسن و حسین هم باید خلیفه باشه. جواب جناب ابن تیمیه خود داده. چه زده ای؟ علامه دیگه استدلال رو گفت. و چه استدلال به این آیه و به این روایات را گفت؟ این فضیلت تنها از میان اصحاب پیغمبر ثابت است. برای کی؟ برای امیرالمومنین. توسل آدم به نام مبارک علی است. حالا که فقط این فضیلت برای علی ثابت است، علی میشه چی؟ افضل اصحاب پیامبر و خلیفه و جانشین پیامبر باید چه باشه؟ افضل اصحاب باشه. این استدلاله، نه اینجور که تو داری میگوی بله توسل شرط خلافت نیست. شرطی این برهان نیست، مغلطه تو داری میکنی. برهان این بود که علامه هندی اقامه کرد. این یک جواب. دو میگه خب پس بقیه هم مشترکم. بله پیامبرم در این فضیلت مشترکن، فاطمه با حسن و حسین علیه السلام هم مشترکن، الا قصه خلافت بعد پیغمبره. در خلافت بعد پیغمبر، پیغمبر که نیست، از دنیا رفتن صلی الله علیه و آله وسلم. امیر المومنین علیه السلام است فاطمه زهرا که ادعایی بر خلافت ندارد و اجماعی امت اسلام است که خلیفه باید چه باشد؟ مرد باشد. زهرا نه ادعای خلافت دارد، توجه میکنید، و فاطمه زهرا همیشه انگشت اشارش به که بوده است در امر خلافت؟ به امیرالمومنین بوده است. یعنی در اون عمر کوتاه فاطمه بعد پیغمبر، فاطمه زهرا نه ادعای خلافت دارد، بلکه اظهار می دارد به شدت و حدت که تو خطبه فدکیه هست میگه متحیر چه هستی؟ و علیون فی کم و پسر عموم علی بین شماست. اگه شما بلد نیستید برید از پسر عموم بپرسید، توجه میکنید. و علیون فی پس خاطر زهرام تمام اشارش به امیر المومن. این هم مال زهرام. میمونت حسن و حسین کی بله؟ کی گفت از حسن و حسین خلیفه نیستن؟ مصف مصر بر اینیم که حسن و حسین چه هستن؟ خلیفه پیغمبرن. لکن الحسن و بعده ابیه امیر المؤمنین، خلیفه پیغمبرن. کی گفته نیست؟ هست، لکن بعد پدر. ولی حسین خلیفه پیغمبر است. کی گفته نیست؟ هست، لکن بعدم حسن علیه السلام. این اشکالات ابن تیمیه و جواباش تا آیه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.